ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، می گوید که مطمئن است یک جا و با عزم مشترک با زنان و دختران افغان، آنها می توانند حقوق خودشان را در عرصه آموزش و کار به دست آورند. خانم امینه محمد نا وقت دیروز شنبه 21 جنوری در توییتر خود همچنین نوشته که متحد است به تلاش‌هایش برای تامین یک زندگی مرفع و با عزت برای همه افغان‌ها ادامه دهد. امینه محمد که در هفته گذشته به کابل رفته بود، با مقامات ارشد حکومت طالبان ملاقات کرد و خواستار لغو همه محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران افغان شده است. 21 تن از باشندگان منطقه پامیر بدخشان در اثر بیماری شدید وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، کارمندان صحی افغانستان از طریق تاجیکستان به منطقه پامیر در بدخشان سفر کردند تا بیماران را تداوی کنند. در گزارش گفته شده که این بیماری با علائم نفس تنگی و سینه و بغل مانند کووید-19 در نتیجه تلاش‌های کارمندان صحی مهار شده است. باشندگان پامیر شکایت دارند که مراکز صحی از منطقه آنها 3 تا 4 روز فاصله دارد و آنها نمی‌توانند به راحتی بیمارانشان را انتقال دهند. پامیر بخش مرتفع و کوهستانی ولسوالی واخان بدخشان است که در امتداد سرحدات با چین، پاکستان و تاجیکستان موقعیت دارد. بر اساس گزارش‌ها در اثر موج اخیر سرما ما در سایر مناطق افغانستان 104 تن جانهایشان را از دست دادند و حدود 70,000 رسم مواشی نیز تلف شده است. قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در مورد اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا نگرانی ندارد. جنرال حسین سلامی دیروز شنبه 21 جنوری هشدار داد که شامل ساختن این سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته. فکر میکنه که با این بیانیه‌ها میتونه این سپاه عظیم رو که سرشار از قدرت ایمان و توکل و قوت اراده هست، این رو میتونه مثلا متزلزل کنه.
این اظهارات جنرال سلامی بعد از آن صورت گرفت که اعضای پارلمان اروپا روز چهارشنبه توافق کردند که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شامل شود. این تصمیم به خاطر فعالیت‌های سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و ارسال طیارات بی پیلوت ساخت آن کشور بر روسیه اتخاذ شده است. اعتراضات از جمله سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم که دیروز 21 جنوری در شهر اسکاتلند پایتخت سویدن بر ضد ترکیه صورت گرفت، تنش‌ها بین سویدن و ترکیه را به شدت افزایش داده است. حمایت ترکیه از سویدن برای پیوستن آن کشور به ائتلاف نظامی ناتو ضروری است. پس از آن که دیروز یک سیاستمدار راست افراطی سویدن نسخه از قرآن کریم را در نزدیک سفارت ترکیه در اسکاتلند به آتش کشید، وزارت امور خارجه ترکیه با شدیدترین الفاظ ممکن این حمله به گفته آن وزارت رذیلانه به این کتاب مقدس را محکوم کرده است. به گفته وزارت خارجه ترکیه، اجازه دادن به این اقدام ضد اسلامی که مسلمانان را هدف قرار می‌دهد و به ارزش‌های مقدس توهین می‌کند تحت عنوان آزادی بیان کاملاً غیر پذیرفتنی است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شود. اما قبل از آنها چند گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، می‌گوید که مقامات طالبان باید در مورد آموزش دختران به سخنان مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است که گفته هیچ دولت نمیتواند جلو آموزش زنان و دختران را بگیرد. زلمه خلیلزاد خود اکثرا به دلیل ایجاد زمینه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و امضای توافقنامه دوحه با این گروه مورد انتقاد قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان میگوید آن عده رهبران طالبان که دختران و زنان افغان را از آموزش عالی و رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند باید با آخرین خطبه مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام اعظم یا امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود به خطبه اخیر مولوی عبدالحمید اشاره کرده که گفته است زنان از حق مساوی آموزش برخوردار هستند و هیچ دولت و مقام نمیتواند جلوه آن را بگیرد.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره. علم برای زن همانطور برای مرد لازمه، برای زن لازمه. علوم روز، عصریه و علوم شرعی و دینی همه برای زنان و مردان مساویان، فرق نداره. برای هیچ حکومت و نظام شایسته نیست که جلوی تعلیم زن بگیره یا مرد بگیره.
اگرچه مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه خود از حکومت طالبان یا افغانستان نام نبرده، اما افغانستان تنها کشور در منطقه و جهان است که حاکمان آن دختران و زنان را از آموزش در لیسه ها و رفتن به پوهنتون ها منع کردند. مولوی عبدالحمید در ابتدا از حاکمیت طالبان بر افغانستان خوشحال بود، اما بعداً با موضع شدید آنها در مورد آموزش زنان و دختران مخالفت کرده است. او در ماه نوامبر سال 2022 یک بار در سخنرانیش به طالبان گفت که بر چه مبنای شرعی آموزش دختران را منع کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان شهر بزرگ بلوچ ایران از علمای برجسته و تاثیرگذار اهل سنت در منطقه به شمار می رود. طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند و از همان روزهای نخست در بیشتر مناطق دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و اکنون حدود 500 روز از این ممانعت می گذرد. طالبان در پایان سال 2022 یعنی حدود یک ماه پیش دروازه های پوهنتون ها را نیز به روی دختران بستند. طالبان متهم به تخطی از تعهدات هستند که قبل از رسیدن به قدرت و بر اساس توافقنامه دوحه که با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا امضا شد به امریکا و سایر کشورهای جهان داده بودند. خلیلزاد قبل از امضای توافقنامه دوحه با طالبان گفته بود که آموزش و آزادی دختران و زنان افغان، حقوق بشر و حمایت از دستاوردهای 20 سال نظام جمهوری خط سرخ امریکاست. حکومت طالبان میگوید که در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به حقوق زنان و دختران احترام میگذارد. تا اکنون بارها از طالبان خواسته شده تا محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان افغان را لغو کنند. در هفته گذشته نیز امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ملاقات با مقامات ارشد طالبان در کابل خواستار این کار شد و در اعلامیه پایانی سفر این هیئت عالی رتبه ملل متحد به کابل نیز روی آموزش دختران و کار زنان افغان تاکید شده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کارشناسان ملل متحد میگویند فروپاشی نظام حقوقی افغانستان یک فاجعه حقوق بشری است. این کارشناسان در اعلامیه 4 صفحه‌ای خود به مناسبت 24 جنوری روز جهانی وکیل در معرض خطر این موضوع را مطرح کرده است. کارشناسان ملل متحد میافزایند که پس از حاکمیت طالبان لوی سارانولی لغو و بعضی از محاکم اختصاصی از جمله محکمه رسیدگی به خشونت جنسی و جنسیتی منحل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
24 جنوری روز جهانی وکیل در معرض خطر در حال فرا می رسد که در افغانستان وکلای مدافع قضات و سارنوالان زن و مرد با مشکلات زیادی روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیه 4 صفحه‌ای که عصر روز جمعه منتشر کرده گفتند متخصصان حقوقی در افغانستان با خطرات شدید در مورد امنیتشان مواجه هستند و نیاز به حمایت جهانی دارند.
سگ در افغانستان هستند مثل ماری زنا و دخترا به فکر نمی‌کنند که تهدید جمعیتی چقدر است. به این فکر میکنم
خانم اوریاخیل یکی از سننوالان است که پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داده است. خانم اوریاخیل میگوید به علت تهدیدات امنیتی همیشه مجبور است که مکان بود و باشش را تغییر بدهد و بر علاوه مشکلات امنیتی، بیکاری و فقر نیز دامنگیرش شده که به نگرانی هایش افزوده است. او به رادیو آزادی گفت
سرانبول بودن و یا هم قاضی بودن یک زن برای طالبان جرم است، چون میگن که یک زن نمیتواند بیرون از خانه کار کند و چی برسه به ای که یک جای یک موضوع یا هم یک جریان قضاوت بکنم. ما با چالش های مختلف روبرو است، نمیتونیم در یک جای زندگی کنیم که بیکار شدن. ما مخصوصا خودم یک فامیل 8 نفری را پیش میبرم. ما فعلا بیکار هستم، نمیتونم سرانولی کار کنم. مثلا یک وظیفه دیگه هم گرفتن نمیتونم، چرا که زندگی مده خطر است. کسی نداریم، یک مرد نیست که ما را حمایت بکنه.
به گفته او در کنار کار در بخش حقوقی، طالبان بر کار زنان در بخش‌های دیگر نیز محدودیت وضع کرده که مشکلات اقتصادی زنان را افزایش داده است. بر علاوه زنان، کارمندان در بخش حقوقی، سارنوالان و قضات مرد نیز با مشکلات همسان مواجه هستند. یکی از سارنوالان پیشین در حکومت جمهوری که نمی‌خواهد بنابر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که به خاطر کارش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
ما را بردن، 3 روز بندی بودم، شکنجه کردن. اما پیش از این که سوال کنن، اونا شکنجه کردن. باز من اون چیزای خود را که داشتم کلش را تسلیم کردم. در یک جای زندگی میکنم، اصلا هیچ در اون ولایت خود نیستم، بسیار در یک جای نامعلوم من زندگی میکنم. از لحاظ اقتصادی خوب فعلا خوب نیستم دیگه. یک دور میران و سرکش ترکیه، اما اونا کم کم مال نکنه، پیسه نبود که در شغل آزادم کار کرده، خود ناخونه میتانه میگه.
از وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. نگرانی های سارنوالان و قضات در افغانستان به خاطر تهدیدات امنیتی در حال است که سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان در اعلامیه مشترک به مناسبت 24 جنوری روز وکیل در مرز خطر گفتند به شدت نگران وضعیت وخیم وکلا در افغانستان هستند. سازمان ملل متحد و کارشناسان در این اعلامیه گفتند که طالبان با حاکمیتشان در اگست سال 2021 وکیلان مدافع و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی مواجه کردند که با وجود این هم آنها از تلاششان برای رفع نیازهای حقوقی مردم دست نکشیدند. اعلامیه افزود است که حذف سیستماتیک زنان از نظام حقوقی یک اقدام تبعیض‌آمیز است، زیرا طالبان تلاش کردند که زنان قاضی، سارنوال و وکیل را از شرکت در نظام حقوقی منع کنند و در این بیش از 250 قاضی زن شامل بودند. در اعلامیه آمده که 10% از زنان در بخش حقوقی پیش از حکومت طالبان از کارشان منع شده بودند. همچنین صدها وکیل زن و سارنوالان به دلیل تهدیدات امنیتی مجبور شدند کشور را ترک کنند و یا به گونه پنهانی زندگی کنند و حتی نتوانستند برای تمدید جواز کارهای حقوقیشان نزد طالبان مراجعه کنند. اعلامیه گفته است که بیشتر وکلای زن به خاطر محدودیت‌های طالبان با مشکلات روانی دچار شدند. اعلامیه همچنان افزوده است که در حال حاضر هیچ قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد و محاکم تخصصی از جمله محاکم رسیدگی به خشونت‌های جنسی و جنسیتی منحل شده و بیشتر کارکنان حقوق از جمله سارنوالان اخراج شدند و زنان تا حد زیادی از سیستم حقوقی کنار گذاشته شدند و تنها زمانی که طرف دعوا باشند ممکن است ظاهر شوند. قوانین و مقررات در مورد روش‌های قانونی، انتصاب قضایی و روش‌های محاکمه عادلانه که توسط حکومت پیشین اجرا شد تعلیق شد. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر همه امورات حقوقی و رسیدگی به جرایم توسط طالبان به گفته خودشان تحت اصول شریعت انجام می‌شود. با این حال در اعلامیه گفته شده که مقامات سازمان ملل از مقامات کنونی طالبان می‌خواهند که فوراً این سوء استفاده‌ها و اقدامات را که زنان را از سیستم حقوقی محروم می‌کنند توقف کنند. در مورد این اعلامیه سازمان ملل متحد و کارشناسان از حکومت طالبان پرسیدیم اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد.
آرش همایون در این مورد با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده. نخست پرسیده که در حال حاضر در افغانستان در بخش جزایی و مدنی آیا قوانین اساسی و طرز العمل‌های استانداردی وجود دارد که پلیس، قضات و وکلا بتوانند از آن پیروی نموده و بر اساس آن عمل کنند؟
در این 1.5 سال اخیر متاسفانه بحران بزرگی حقوقی در افغانستان به وجود آمده. نه تنها قانون اساسی در افغانستان وجود نداره که سرنوشت قوانین قبلی به شمول کد مدنی و کد جزای افغانستان نامعلوم است و به نوعی در حالت تعلیق قرار دارند. در همین ارتباط قوانینی که سیستم ارگانهای حراست حقوق در افغانستان تنظیم میکرد و سیستم قضایی افغانستان تعریف میکرد متاسفانه دیگه وجود ندارند. به همین خاطر ما گفته میتونیم که سیستم قضایی افغانستان فلج است و در این ارتباط سرنوشت سارانوالی چگونگی اجراد شد و وکلای مدافع در حالت ابهام کامل قرار دارد.
آقای سادات، طالبان میگویند که در حال حاضر همه مسائل حقوقی و رسیدگی به جرائم تحت اصول شریعت انجام میشد. آیا در سایر کشورهای اسلامی طور مثال مانند عربستان سعودی علاوه بر تطبیق شریعت قوانین جزایی مستقل هم وجود دارد؟
حواله دادن الفصل مسائل حقوقی به صورت عام به شریعت ای به مفهوم ازی است که به یک بحر به یک جنگل کلان مردم حواله دادن است. در تمام کشورهای اسلامی قوانین وجود داره، در بخش جزایی، در بخش مدنی، برای تنظیم حیات اجتماعی قوانین وجود داره. در عربستان سعودی قوانین و مقررات برای تنظیم حیات اجتماعی وضع شدند. در جهان سه کشور به حساب جمهوری اسلامی خود میگن پاکستان، ایران و موریتانیا در هر سه از این قوانین اساسی و قوانین جزایی وجود داره و کشورهای شاخص اسلامی مثل مصر، ترکیه، اندونزیا در تمام کشورها کودهای مدنی و کودهای جزایی وجود داره.
آقای سادات، بعقیده شما در شرایط حاضر وضعیت متخصصان حقوقی در افغانستان که به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند چگونه است؟
در این 1.5 سال اخیر وضعیت متخصصان حقوقی، کسانی که در بخشای ارگانهای حراست حقوق کار میکردن، اهم از قضات، سارنوالان، وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر و حقوقدانا در حالت بسیار ناگوار و ناهنجار قرار داره. بسیاری از اینا کشور ترک کردن و در احوال ناگوار در مهاجرت بسر میبرند. تعداد از این حقوقدانان متاسفانه به قتل رسیدن و یک نوع مورد پلانهای تروریستی قرار دارند. به همین خاطر است که انجمن حقوقدانان افغان همیشه این موضوع را بلند کرده و در این روزهای اخیر ملل متحد هم بر این ارتباط نظر خود اعلان کردند و تشویش خود ابراز نمودند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله، تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید که با تعقیب آن برنامه آموزشی ساعت درسی نشر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل میکنند و یا هم کار میکنند که این تجلیل های خوشی با خشونت میانجامد. عواقب این گونه تجلیل ها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ برنامه هوای تازه را برایتان من رویا معدومی تهیه و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته ی مردم عام کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد.
یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چون این اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است امو متاسفانه کاکگی عیاری و یا هم امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز مستفاده میکنن بس بود بودن دمی چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و اما تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من بچم دید خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بتن، آیا ارزش از ایره داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگران ضرر میرسانن. ضرر بر دیگران می است که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب میبینه چقدر بر از او آدم سخت تر میشه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه میسازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل میکنند خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاک جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگه خدا کاکه فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راهای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شاه باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شاه، اما پدر روز پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر آروز که بود، پدر شاه بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی دانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرات متوجه اولاد خود باشند و اونا را به راه کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای اوی و شادیانه کنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن. خوب نیست به نظرم به ای که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند، عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه، دفعتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره، ولی وقتی که به زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس این میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه، ابتدا اساس و بنیاد یا یک کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه، او فامیل است، او والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های اینترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولادایشان، جوانایشان، باشخاص افرادی که در بیرون نشسته برخواست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشسته برخواست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترل شه بدست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل، والدین باید متوجه باشن، اطفال خود، جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن، مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، معلمین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند و روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعد هم تمدن هند مورد مطالعه قرار میدیم. در درس های گذشته خواندیم که آریایی ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردن. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردن، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدن و تا خود به سرزمین های اروپایی رساندن. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیست شدن، اینا تمدن های جدیدی را بنیان گذاشتن که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شمار میرد. جمعیت های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کنارهای سند بود موهنجودارو و هراپه، اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینه اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت، یکی از تاریخدانان مشهور، میگه که دایاکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتها را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیه و تا داریوش اول به قدرت رسید و هشت شاه بعد از او به قدرت رسیدن تا اینکه در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی‌ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی‌ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدت که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد، تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومت که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیدن و موفقیت های زیادی را به وجود آوردن. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و این در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه این بحث را انجام میده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان چهار طبقه وجود داشت که عبارت از کشتاریان که جنگجویان بودن، برهمن امو بزرگان مذهبیشان، ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه ترین پادشاه او زمان آشوکا هم یاد می شد که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدن.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتن و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف هشتم امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود؟
در قرون وسطا مصادف به زمان بود که نورمنها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردن و اقوام اوسلاو که در روسیه اینا مسکنگزین بودن و زندگی بسیار ابتدایی داشتن، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختن و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردن و از اوجه با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردن. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول ها در امان نماند، بلکه مغول ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ای امر کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داشت او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای هفته هم بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستن که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور و دوران پتر کبیر بود و یکی از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش این بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر این کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا و مردم امر کرد تا کالای کوتاه بپوشن و ریش خود بتراشن و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازن. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا هم به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را اجازه بده به بحیره سیاه کشتی‌های خود را بتن و کریمیه که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود در بحیره سیاه جای بجای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال‌الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوب برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از امو خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صعب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه ها که صعب العبور است و راه های مواصلاتیش درست ترمیم نبود، از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه های مواصلاتی جرا جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدن. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره از امی خاطر بود که به پول نیاز داشت و از رای جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانشان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کمی خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره او عبارت از خط دیورند بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورند در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورند قبولاند و همین خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. در طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتند از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان اوی را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده ربات های سراجق قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کار بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تاسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوجا برای اساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود، فیصله در رابطه به خط فرضی دیورند بود که انگلیس ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان ها در دو سوی خط دیورند به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنین. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شب و روز بیانم سه شب و روز گیریم او را با من و مرا با او باز رسانویم کتی کارم یک لذک و کار دارم یک زمان پیشم بشی دل یفگان پیشم بشی دل دفگار دارم دل ای آینا منزلت مبارک با او و یا این منزلت مبارک باشد شد جلوه مقابلت مبارک باشد آمد ز سفر کسی که دل با بود بی دل اکنون دلت مبارک باشد یاد کتی کار دارم یک نزد و کار دارم که زمان پیشم بشی زمان پیشم بشی دل لبگار دارم گل بسیار دلی افگار دارم دل دارم
به حال خود نظرها کردم